فصل سوم از مرحله دوم نظر فقها در عدم جواز تصدی مناصب حکومت و قضاوت برای زن قسمت اول بین مسلمین هیچ جای اشکال و خلافی وجود ندارد در اینکه برای زن به هیچ وجه جایز نیست متصدی حکومت شود و اما در مورد قضاوت نیز علمای شیعه اتفاق بر عدم جواز آن دارند. ولی ابو حنیفه از علمای اهل تسنن قضاوت وی را در اموری که شهادت او قبول است جایز می داند و ابن جریر مطلقاً قضاوت زن را جایز می داند. ولی شافعی در عدم جواز قضاوت زن به طور کلی موافق است. در اینجا به جاست که بحث در پیرامون هر یک از قضاوت و حکومت را جداگانه ادامه دهیم. ولی چون بسیاری از فقها به روایاتی که بر عدم جواز حکومت و قضاوت زن به طور مشترک موجود است متمسک شده اند، ما نیز در این روش از آنها پیروی می کنیم. در اینجا لازم است اول نظریات و کلمات فقها و دلالت آنها را بر اجماع و اتفاق در مسئله ذکر کنیم. و ثانیاً، سیره و روش عملی و مستمر مسلمین را در این باب تحقیق نماییم و بالاخره روایات دال بر مطلب را بیان نماییم. و اما نکته اول که عبارت است از نظرات فقها. شیخ طوسی در مبسوط گوید، شرط سوم قاضی آن است که در دو چیز خلقت و احکام کامل باشد. تا آنجا می رسد که اما کمال در احکام آن است که بالغ، عاقل، آزاد و مرد باشد که قضاوت به هیچ وجه برای زن نخواهد بود. ولی بعضی گفتند جایز است که زن قاضی باشد. لکن قول اول صحیح تر است. و آن کس که قضاوت را برای زنان جایز می داند، فقط آن را در مواردی معتبر می داند که شهادت وی در آن موارد مقبول است. و شهادت او در همه جا جز موارد حدود و قصاص پذیرفته است. مراد شیخ از جایز داننده ابو حنیفه است، چنانچه در کتاب خلاف به آن تصریح می کند. در خلاف گوید، جایز نیست زن در هیچ یک از احکام قضاوت کند و شافعی نیز به همین مطلب معتقد است. ابو حنیفه می گوید زن می تواند قاضی شود، البته در اموری که شهادتش پذیرفته است و آن همه احکام است جز حدود و قصاص. و ابن جریر گوید جایز است زن قاضی شود در همه مواردی که مرد قضاوت می کند، زیرا زن از اهل اجتهاد شمرده می شود. و سپس شیخ در خلاف گوید و اما دلیل ما بر عدم جواز این است که جواز قضاوت زن احتیاج به دلیل دارد، زیرا قضاوت حکم شرعی است و هر کس ادعای جواز دارد باید دلیلش را ارائه دهد. و از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت است که فرمود ملتی که زمامدار و حاکم آن زن است رستگار و موفق نخواهد بود. و امام علیه السلام فرمود در اموری که خداوند مردان را بر زنان مقدم داشته است زنان را مقدم ندارید. بنابراین کسی که قضاوت را برای زن جایز دانسته زن را مقدم داشته و مرد را مؤخر. و امام می فرماید کسی که در نماز چیزی از او فوت شود باید تسبیح کند، زیرا تسبیح مخصوص مردان و تصفیق دستها را به هم زدن از آن زنان است. ظاهراً این تفصیل راجع به نماز جماعت باشد که چون مردی از جماعت عقب بیفتد و بخواهد به رکوع امام برسد، امام را با ذکر تسبیح مطلع کند. و چون زنی از جماعت تأخیر بیفتد و بخواهد امام را مطلع کند، دستهای خود را به هم بزند تا آنکه صدای او بلند نشود. و و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم زن را از نطق و خطابه ممنوع ساخته که مردان سخن وی را نشنوند، زیرا ممکن است فسادی در پی داشته باشد. پس منع وی از قضاوت که لازمه آن سخن و کلام و چیزهای دیگر نیز هست، به طریق اولا لازم است. علامه در کتاب قواعد گوید در قاضی شرط است بلوغ، عقل، مرد بودن، ایمان، عدالت، حلال زادگی و علم. پس قضاوت کودک گرچه در مرز بلوغ باشد نافذ نیست. تا آنجا که گوید همچنین قضاوت زن صحیح نیست گرچه واجد بسیاری از شرایط باشد. و در تحریر گوید در قاضی بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، حلال زادگی، علم و مرد بودن شرط است. تا آنجا که گوید قضاوت برای زن در حدود و غیر حدود منعقد نمی شود. محقق حلی در شرایع گوید در قاضی بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، حلال زادگی، علم و مرد بودن شرط است و قضاوت برای زن گرچه واجد بقیه شرایط باشد جائز نیست. شهید در کتاب لمعه مرد بودن را از شرایط قضا شمرده و شهید ثانی در شرح لمعه آن را تأیید نموده است. و شهید در مسالک نیز گوید شرط مرد بودن برای قاضی از این است که زن قابلیت این منصب را دارا نیست، زیرا مجالست با مردان و صدا برآوردن در میان آنان لایق شأن او نیست و قاضی به این کارها اجبار پیدا می کند و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود قومی که زن متولی امور آنها شود رستگار نخواهد شد. محقق سبزواری در کفایت الاحکام گوید در قاضی بلوغ، عقل، ایمان بدون تردید و خلاف شرط است و نیز عدالت، حلال زادگی و مرد بودن شرط شده است و فقها بر این شرایط اتفاق نظر دارند و تمام این شرایط در سخنانشان دیده می شود. همچنین علم قاضی نیز مشروط شده است. شیخ محمد حسن نجفی در جواهر در شرح قول محقق شرط است در قاضی مرد بودن گوید در هیچ یک از این شرایط اختلافی نیافتم، بلکه در مسالک آمده این شرایط نزد ما مورد اتفاق است. و در ریاض نیز از دیگری چنین نقل نموده و از مقدس اردبیلی دعوی اتفاق شده، البته به استثنای شرط سوم و ششم. و در قنیه اتفاق بر علم و عدالت قید شده و در نهج الحق در علم و مرد بودن نقل اجماع شده است، تا این که می گوید و اما دلیل ما بر اشتراط ذکوریت اتفاق فقها و کلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود ملتی که زمامدار و حاکم آن زن است رستگار نخواهد شد و فرمود زن نباید مقام قضاوت را به عهده گیرد. و دیگر وصیت آن حضرت است چنانچه در من لا یحضره الفقیه به اسناد خود از حماد نقل کرده که حضرت فرمودند ای علی، بر زن نماز جمعه و جماعت نیست. تا آنجا که گوید و زن نباید متصدی قضاوت شود. و این اخبار دلالت بر عدم توانایی زن نسبت به این منصب می نماید و اینکه شایسته نیست زنان با مردان مجالست بنمایند و در میان آنان صدای خود را بلند گردانند. و نیز از سیاق روایاتی که از طرف امام برای نسب حاکم در زمان غیبت به ما رسیده و دیگر روایات این مطلب استفاده می شود. بلکه در بعضی از این روایات تصریح به قضاوت مردان شده است. و بر فرض اینکه علم به جواز قضاوت زن نداشته باشیم، لااقل شک در جواز خواهیم داشت و در مورد شک قاعده علمی و اصل عدم اجازه قضاوت برای زنان است. سید جواد عاملی در مفتاح الکرامه در شرح قول علامه در قواعد گوید: زن نمیتواند قضاوت کند به دلیل خبر جابر از امام پنجم علیه السلام که فرمود زن نمیتواند قاضی شود، ولی مقدس اردبیلی بر فرض عدم اجماع این دلیل را کافی نمیدانست. البته این خبر در صورتی که اتفاق و اجماع فقها هم انکار شود با شهرت بزرگی که مؤید آن است جبران می شود. مضافاً به این که روایاتی وارد شده که زن از نظر قوای عقلانی و دیانت از مرد عقب بوده و نمی تواند امامت جماعت مردان را به عهده بگیرد و شهادت او غالباً برابر نصف شهادت مرد قبول می شود. و در خلاف گوید ابو حنیفه قضاوت زن را در مواردی که شهادتش پذیرفته است جایز دانسته و ابن جریر مطلقاً اجازه داده است. و داعی ما مولا احمد نراقی در مستند و شیعه گوید از شرایط قضاوت مرد بودن است به اتفاق فقها، چنان که در مسالک و نهج الحق و معتمد و غیر آنها ذکر شده. مولا علی کنی در کتاب قضا گوید شرط قضاوت بلوغ، کمال عقل، ایمان، عدالت، حلال زادگی، ذکوریت و علم است بدون هیچ اختلافی و اجماع محصل و منقول در این مورد قائم است. و در مسالک گوید این شرایط نزد ما مورد اتفاق است و در کشف اللسام به لفظ وفاق آورده است و در مفتاح الکرامه به لفظ اجماع آورده و در آنجا مذکور است که این شرایط هفتگانه به اجماع معلوم و منقول معتبر است، حتی در مسالک و کفایه و مفاتی. و در ریاض گوید در میان فقهای شیعه مخالفی با این شرایط نیافتم، بلکه در عبارت عده‌ای مانند مسالک و غیر او در همه این شرایط ادعای اتفاق شده است. همچنین در کتاب شرح الارشاد مقدس اردبیلی دعوی اجماع شده، البته به استثنای شرط سوم و ششم که در اینجا شرط هفتم است. و قنیه در عدالت و علم ادعای اجماع نموده و در نهج الحق علامه در مورد علم و ذکوریت ادعای اتفاق شده است. و در دروس مذکور است که قضاوت برای زن جایز نیست، زیرا گذشتگان بر منع آن یک رأی بودند. و در مسالک می نویسد عدم جواز قضاوت برای زن مورد اتفاق است. و در روزه در جایی بر معتبر بودن علم در قضاوت ادعای اجماع نموده و در جاهای دیگر درباره ذکوریت دعوی اجماع نموده است، چنانچه در طی مطالب آتیه بدانها اشاره خواهد شد. تا اینجا کلام مرحوم مولا علی کنی تمام شد. مرحوم سید علی در ریاض بعد از اینکه شروط ششگانه قضاوت را که از جمله ذکوریت است شمرده گوید اختلافی در این شروط نیافته ایم، بلکه در عبارت جماعتی چون مسالک و غیره در همه ادعای اجماع شده است. تا اینکه گوید علاوه بر این که قاعده و اصل فقهی اقتضا می کند که این منصب مختص به امام است و این مطلب مورد اتفاق فقها است از نظر فتوایی و تصریحاتی که شده است. در این زمینه علاوه بر آنچه که گذشت، روایتی وارد شده که از طرق متعددی نقل گردیده، چنانچه در کتاب من لا یحضره الفقیه نقل شده است: از حکومت بپرهیزید، زیرا حکومت مختص به امام عالم به قضاوت و عادل در میان مسلمین است، مانند نبی یا وصی نبی. البته از این من قاضی واجد شرایط قضاوت با اذن از طرف امام علیه السلام خارج شده است، چنان که به نص و اجماع در این مورد اشاره خواهد شد. و برای کسی که فاقد یکی یا همه این شرایط است، قضاوت و حکومت جایز نیست. این بود آنچه برای ما امکان تفحص داشت از کلمات فقهاء بزرگ رضوان الله علیهم. اما سیره مسلمین بدون اشکال در این مورد متحقق است و معنی سیره این است که قاطبه مسلمین از فقها و علما و حکام شیعه و سنی از زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا به حال همگی ملتزم بوده اند که زنان را به حکومت و امارت و قضاوت منسوب نکنند. با اینکه زنان دانشمند، عاقل و فهیم و دارای محاسن اخلاقی در طول تاریخ موجود بودند. و ما در اثر تفحص آراء آنان در کتب سیر و تاریخ به این نتیجه رسیده ایم که امتناع گذشتگان از منسوب کردن زنان تصادفی نبوده است، بلکه مستند به روش پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و پیروی از راه مستقیم و استواری بوده و از این رو به خود اجازه تجاوز از این روش را نمی دادند. و این سیره عملی مانند شهرت قولی برای استناد کفایت می کند. اگر اشکال شود که عدم نسب زن امری عدمی است و تنها مطلبی که از سیره استفاده می شود این است که زنان در طول تاریخ اسلامی به این مقام منسوب نشدند، ولی دلیل عدم جواز نسب از آن استفاده نمی شود. پس تمسک به سیره در این موارد در غایت اشکال است. در جواب گفته خواهد شد، بدون اشکال، امرا و حکام ظلم مانند بنی امیه و بنی عباس بیش از 500 سال بر امت اسلام حکومت می راندند. و همینطور حکامی که بعد از آنها آمدند و راه آنان را پیمودند تا زمان ما. و در میان امت، همواره و در هر زمان، زنان عالم، عاقل، شاعر، ادیب، فقیه، مفسر، محدث وجود داشته است که بعضی از آنها به مرتبه اجتهاد رسیده و از اهل استنباط شدند و بسیاری از آنان دارای صلاحیت و تقوا بوده اند و با این همه حتی یک مورد در این تاریخ طولانی ندیده ایم که یکی از آنها زنان را به مقام قضاوت و حکومت منصوب کرده باشند و این مطلب نمی تواند جز از راه عدم سازش آن با روح اسلام و شریعت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم باشد، به طوری که حکام نمی توانستند در نظر عامه مردم که آن را ضروری و بدیهی از اسلام می دانستند مخالفت کنند. و اگر اسلام از این امور نهی نمی کرد، حتما زنان را به مقامات قضایی و ولایی نصب می کردند و آنها را در هر شهر و دیار به قضاوت می گماشتند و ولایت استانهای مهمی از سرزمین اسلامی را به آنها می سپردند. و بدون شک این حکام بر نسب زنان به منصب حکومتی سخت اشتیاق داشتند و زنان نیز برای به دست آوردن این مناصب راغب بودند، زیرا در تاریخ می‌بینیم که آنان حتی بسیاری از غلامان و بردگان خود را منصب می‌دادند و امور مهم و مقامات عالی را به آنها می‌سپردند. چگونه می‌توان گفت که از دادن این مناصب به زنان و دختران و خواهران خیش خودداری می کردند. با اینکه مشاهده می شود که مردم عموماً و حکام خصوصاً مایل به شرکت دادن زنان در این امور می باشند. پس با ملاحظه این قرائن حالیه و مقامیه روشن می گردد چگونه این سیره بی زبان به ناطقی گویا بدل می شود و با بیانی فصیح و روشن فریاد می کند و دلیل انعقاد این مطلب مهم اسلامی را روشن می سازد. و به همین مقدار برای روشن شدن مطلب بسنده می شود. اما روایاتی که در این مورد به آنها استناد می شود. قبل از شروع بحث در آنها، ناچاریم یک اصل و قاعده‌ای کلی تأسیس کنیم که در موقع شک در شرط بودن امری در قضاوت و حکومت بر آن اصل و قاعده تکیه کنیم و در موقع نبودن دلیل اجتهادی بر شرطیت آن مورد به آن اصل و قاعده تمسک جوییم و برای انجام یک بحث کامل باید مقدماتی را ذکر کرد. مقدمه اول، قضاوت و حکومت شعبه ای از شعبه ها و شأنی از شؤون ولایت است و ولایت امری بس بزرگ و شأنی بسیار بلند مرتبه است، زیرا ولایت عبارت است از حکومت بر جان و مال و ناموس و آبرو و دیگر شؤون مردم و تصرف در آنها، و در حقیقت ولایت عبارت است از رهبری و به دست داشتن مصالح مردم و بهره برداری از نعمتهای الهی و به ثمر رسانیدن استعدادهای نهفته در وجود آنها به بهترین و کاملترین وجه. بنابراین اگر این منصب به افراد لائق و شایسته واگذار شود، مردم در امور دنیا و آخرت در کمال تنعم و سعادت به سر خواهند برد و به سوی تکامل حقیقی خود رهسپار خواهند شد و در دنیا به گواراترین زندگی و بهترین سعادت نائل خواهند گردید و در عین حال به آخرین درجه کمالات انسانی اوج خواهند گرفت و در آخرت نیز از نتایج اعمال و کردار نیک خود بهره‌مند خواهند شد که دنیا مزرعه آخرت و بازار تجارت آنجاست و در بهشت از تمام نعمتهای مهیا و آنچه بخواهند و اشتها کنند متنعم و ملتز خواهند گردید. ولی اگر این منصب در جای خود قرار نگیرد و به دست افراد فاسد و فاسق افتد، انسانها ضایع می شوند و استعدادهای نهفته ایشان در همان مرحله نطفه‌ای از بین خواهد رفت و هیچ حقی به صاحبش نخواهد رسید و زندگی مردم مانند زندگی حیوانات و جانوران بر پایه غلبه وهم و شهوت و درندخویی قرار خواهد گرفت که هر فردی حیات خود را در ممات دیگری و سلامت و سعادت خیش را در فقر و فلاکت دیگران می‌یابد و در این صورت است که جامعه تبدیل به مجتمع جنگلی خواهد شد و به محیط درندگان و چرندگان تغییر پیدا می‌کند. مقدمه دوم، آیات شریفه قرآن ولایت را بر عهده آنچنان مردی الهی قرار می‌دهد که حقیقت در وجودش تجلی یافته و از جانب خداوند هدایت شده و به سوی او هدایت می‌کند و این آیات مردم را فقط به پیروی از چنین کسی دعوت می‌کنند و چنین کسی همان معصوم از پیروی هواهای نفسانی و متابعت از نفس اماره و لغزش‌ها و اشتباهات است. 1. خداوند متعال می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. آیه 59 از سوره نساء. ای مؤمنان، از خدا و رسول و اولی الامر اطاعت کنید و اگر در موردی بین شما نزاعی در گرفت، آن را به حکم خدا و رسول برگردانید، اگر ایمان به خدا و روز جزا دارید که این برای شما بهتر و سرانجام نیکوتری دارد. استدلال به این آیه بدین نحو است که اطاعت خدا همان پیروی از احکام اوست که در ضمن آیات قرآن به زبان عربی فصیح و روشن فرستاده شده و به وسیله روح الامین بر قلب پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده شده تا مردم را انذار کند. و اما اطاعت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر دو قسم است. اول، در احکام جزئی که بیان خود پیغمبر است برای تعیین حدود احکام کلی و قیود و شرایط آنها که به قانونگذاری و تشریع احکام باز می گردد. دوم، احکامی است که در موضوعات و مسائل روزمره زندگی که مربوط به ولی است به عنوان والی و امام بر مردم از پیغمبر صادر می شود. و در این قسم تشریع الهی دخالتی ندارد، بلکه این گونه اوامر و نواهی از شخص پیغمبر از جهت احاطه او به مصالح مردم و حوادث و پیشامدهای زندگی صادر می شود. و این دو قسم اطاعت از پیغمبر با اطاعت از خدا و آیات قرآنی مغایرت دارد. از این رو اطاعت رسول را با عطف به اطاعت خدا متصل کرده و عطف دلالت بر مغایرت دارد. و به واسطه همین مغایرت و دوگانگی خداوند لفظ امر به اطاعت را تکرار نموده است. و اما اولی الامر در هر زمان و موقعیتی که باشند اجازه تشریع ندارند، بلکه منصب امارت و حکومت و ولایت بر مردم در موارد مختلف با آنهاست و اولی الامر فقط از این جهت با پیغمبر شریکند. و به جهت این نوع اشتراک، یعنی اشتراک در تصدی امور و ولایت بر مردم، خداوند اطاعت آنها را بدون تکرار لفظ امر به اطاعت اطیعوا واجب کرده است. اولی الامر باید معصوم از گناه و خطا باشند، وگرنه امر به اطاعت خدا و پیغمبر با امر به اطاعت از ایشان امر به ضدین بلکه متناقضین خواهد بود و این مطلب بر خداوند محال است، چنانچه فخر رازی در تفسیر خود به آن اعتراف نموده. و احتمال این که وجوب اطاعت از آنها مانند وجوب اطاعت حکام مسلمین است در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین علیه السلام، که وجوب در این صورت مخصوص مواردی است که حکم آنها با حکم خداوند مخالف نباشد و اگر در مواردی خطا کنند، مفسده این خطاها با مصالح حاصل از ولایت آنها بر مردم جبران می شود، مردود است. زیرا گرچه این مطالب فی حد نفسه و به ذات صحیح است، ولی با ظاهر سیاق آیه منطبق نیست و آیه در این مطلب ظهور دارد که وجوب اطاعت از اولی الامر به همان نحو و بر منوال وجوب اطاعت از خدا و رسول به سبک واحد و سیاق واحد است. پس بناچار باید پذیرفت که اولی الامر افرادی از مردم هستند که از خطا و گناه معصومند و همه مسلمین اتفاق دارند که هیچ کس عصمت ولایی و رهبری در این آیه را برای احدی قائل نیست جز آنچه شیعه برای ائمه 12 گانه خود قائل است. پس مورد آیه به طبع بر آنها تطبیق می کند. فائده: از آن رو که آیه خطاب به مؤمنین دارد و خداوند اطاعت اولی الامر را بر آنها واجب کرده، بنابراین معقول نیست که در هیچ امری نزاع بین مردم و اولی الامر واقع گردد. پس مورد نزاع در آیه شریفه فإن تنازعتم منحصر است به اختلافات مسلمین در بین خود، و چون مرجع نزاع کتاب خدا و سنت رسول اکرم است و این دو فقط مصدر تشریع احکامند، پس در مورد نزاع باید به این دو مراجعه کنند، چنان که آیه دلالت دارد. و امیرالمؤمنین علیه السلام این چنین آیه را تفسیر نموده: هنگامی که مالک اشتر را روانه مصر نموده، در عهدنامه‌ای که به او می نویسد می فرماید در کارهای مهم و معزلی که برای تو پیش می آید به حکم خدا و رسول عمل نما و در اموری که حکم بر تو مشتبه است به حکم خدا و رسول گردن نه، که خداوند به مردمی که ارشاد آنها را دوست دارد می فرماید ای مؤمنان خدا را اطاعت کنید و پیغمبر و اولی الامر را اطاعت نمایید و اگر در موردی اختلاف کردید آن را بر کتاب خدا و سنت پیغمبر عرضه بدارید. و رجوع به خدا رجوع به آیات صریح قرآن است و رجوع به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رجوع به سنت اوست که موجب اجتماع بوده و تفرقه را از بین می برد. 2. خداوند می فرماید افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. آیه 35 از سوره یونس. آیا آن کس که به حق راه میبرد برای پیروی سزاوارتر است یا کسی که راه را پیدا نکرده مگر آن که دست او را بگیرند و هدایتش کنند؟ پس چرا از مسیر خود منحرف شده به راه باز نمیگردید؟ چگونه حکم خواهید کرد؟ استدلال به آیه چنین است. پایه و اساس استدلال بر لزوم متابعت حق است، زیرا خداوند می فرماید بگو خداوند به حق هدایت می نماید. پس از آن که از مشرکین با جمله استفهام انکاری بگو آیا از شرکای شما کسی هست که به حق راه برد، اقرار می گیرد که شرکای آنها به حق راه نمی برند. سپس بر این اساس معادلهی ترسیم می کند میان جمله افمن یهدی الالحق آیا کسی که به حق راه می برد و میان جمله دیگر اما لا یهدی الا ان یهدا یا کسی که هدایت نیافته مگران که خود هدایت شود. سپس فرموده افمن یهدی الالحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا، آیا آن کس که به حق راه میبرد برای پیروی سزاوارتر است یا کسی که هدایت نیافته مگر آن که از او دستگیری شود؟ و معلوم است که لایهدی از باب افتعال است و اصل آن لایهتدی بوده و تا در دال ادغام شده و به صورت لایهدی در آمده است. پس از روشن شدن مطلب میگوییم معادله صحیح حتما باید بین نفی و اثبات صورت پذیرد، مانند جمله زید آمد یا نیامد، و صحیح نیست گفته شود زید آمد یا غذا نخورد، مگر آن که بین آمدن و خوردن تلازم باشد. پس در هر طرف معادله جمله ای مقدر است که معنی به آنها کامل می شود و معادله به این شکل تحقق پیدا می کند. زید آمد غذا خورد یا نیامد و غذا نخورد. و آیه مورد بحث از این قبیل است. زیرا کسی که راه نمیابد مگر با هدایت شدن عدل معادله نیست، مگر اینکه دو جمله در دو طرف معادله قرار دهیم. آیا کسی که به حق راه میبرد و خود راه را یافته و رهنمون شده است به پیروی سزاوارتر است؟ یا کسی که جز با هدایت و دستگیری از او نمیتواند هادی و راه بر شود؟ نتیجه آن است که هر کس هدایت وی به دست دیگری است و به نفسه نمی باشد، نمیتواند هادی به حق باشد و هادی به سوی حق کسی است که هدایت او ذاتی و الهی باشد. این شخص کسی است که علم او حضوری و فعلی بوده و خداوند او را از خطا و لغزش مصون داشته است. مراد از هدایت غیری آن است که شخص به واسطه غیر خود از مردم هدایت پیدا کند، ولی هدایت ذاتی آن است که به واسطه حضرت حق راه بر افراد روشن گردد و چیز دیگری در این امر مدخلیت نداشته باشد. پس این آیه نظیر آیات شریفه زیل می باشد و جعلناهم ائمه یهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ما این افراد را امامان و پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می کنند و امور خیر و به پاداری نماز و پرداختن زکات را به ایشان وحی نمودیم و اینان از عبادت کنندگان برای ما بودند. و نیز آیه شریفه و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. و ما از ایشان بنی اسرائیل پیشوایانی برگزیدیم تا مردم را به فرمان ما هدایت نمایند، به آن هنگام که صبر پیشه کردند و به آیات ما یقین داشتند. از مطالب گذشته روشن می گردد که آیه دلالت بر لزوم عصمت در امام دارد که به امور مردم قیام می نماید. و استدلال به این آیه بر ولایت فقیه چنانچه از بعضی در خطبه نماز جمعه شنیده شده تمام نیست. و ما به حمدالله کتابی نفیس و پرمطلب در معرفت امام به نام امام شناسی نوشته ایم و در آن از این دو آیه و دیگر آیاتی که بر عصمت امام دلالت دارند بحث کافی و تمام نموده ایم. 3. یا داوود، انا جعلناک خلیفتا فی الارض، فاحکم بین الناس بالحق، ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله. آیه 26 از سوره صاد. ای داوود، ما تو را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار دادیم، پس میان مردم به حق حکم نما و از هوا و هوس پیروی مکن که از راه خدا گمراهت خواهد نمود. خداوند در این آیه جواز حکم و قضاوت را فرع جانشین خداوند بودن قرار داده و خلیفه الهی کسی است که تمام صفات بندگی به حد کمال در وی موجود باشد، صفاتی که محاذی صفات ربوبی است و حضرت حق واجد به ذات آنهاست و این کیفیت جز با عصمت تحقق پذیر نیست، بلکه عصمت از لوازم و آثار آن است. ممکن است توهم شده یا گفته شود که آیه وجوب حکم بین مردم را فرع خلافت قرار داده، ولی جواز حکم را متفرع بر خلافت نکرده است، یا آنکه حکم به حق در بین مردم را فرع خلافت نموده پس وجوب حکم به حق مترتب بر قید است، قید حق بودن حکم. ولی اصل حکم نمودن و نفس حکم مترتب بر قیدی نیست. ولی این سخن صحیح نیست، چنان که آشتیانی قدس سره در کتابش ذکر نموده. زیرا امر اگر پس از نهی و منع وارد شود، افاده جواز می کند. و بدون اشکال آیه ظهور دارد بر این که حکم به حق به نحو قید و مقید با هم فرع خلافت الهی است. 4. خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما. آیه 105 از سوره نساء. ما کتاب را به حق بر تو فرستادیم تا به آن نحو که خدا به تو نشان داده بین مردم حکم نمایی، پس طرفداری از خائنان مکن. و استدلال به این آیه نیز موقوف است بر انحصار لزوم تبعیت از حق و عدم واسطه بین حق و باطل به دلیل آیه فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، آیه 32 از سوره یونس. آیا بعد از حق جز گمراهی طریق دیگری نیز هست؟ پس به کجا می روید؟ بنابراین حکم بین مردم آنطور که خدا نشان می دهد و می نمایاند فقط همان حکم به حق است که هرگز باطلی به آن آمیخته نباشد و خداوند چنین حکمی را مترتب بر فرستادن قرآن بر قلب پیامبر اسلام کرده است. پس در آیه نزول کتاب بر قلب پیامبر اکرم که گیرنده وحی و دربردارنده اسرار الهی لاهوتی جبروتی ملکوتی است، علت حکم بین مردم به آنچه خدا می نمایاند شده است که همان حق است. 5. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فی. آیه 213 از سوره بقره. مردم همگی تابع یک مرام ساده و بدون اختلاف بودند. پس خداوند پیامبران را برای بشارت و انذار فرستاد و کتاب را به حق با ایشان نازل نمود تا آن کتاب بین مردم در آنچه اختلاف نموده اند حکم کند. استدلال به این آیه مانند آیه قبلی است. 6. و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه فاحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. آیه 48 از سوره مائده. ما قرآن را به حق بر تو فرستادیم که کتب الهی را تصدیق نموده بر آنها تسلط و سیطره دارد. پس میان مردم به آنچه خدا فرستاده حکم نما و از هواهای آنها پیروی مکن نسبت به آنچه که از حق نزد تو آمده است. و پس از فاصله ای کوتاه می فرماید و ان احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. آیه 49 از سوره مائده. در بین مردم به آنچه خدا فرستاده حکم کن و از هواهای مردم پیروی منما و زنهار که تو را نفریبند و از بعضی از آنچه خدا فرستاده منصرفت نسازند. استدلال به این آیه نیز مانند آیات گذشته بر مبنای ترتب احکام الهی بر نزول کتاب به حق استوار است. 7. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. آیه 65 از سوره نساء. به پروردگارت سوگند که این مردم به ایمان نخواهند رسید مگر آن زمان که در مشاجرات خود از تو حکم جویند و سپس در قضاوت تو کمترین ناراحتی در خود احساس ننمایند و تسلیم محض و منقاد حکم الهی شوند. خداوند در این آیه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را مستر حکم و قضاوت قرار داده که قضاوت در دعاوی و مشاجرات مسلمین بر آن دور می‌زند، به نحوی که هرگز از حکم وی احساس ناراحتی و ثقل در خود ننمایند. پس قضاوت پیغمبر حق خالص است که از نورانیت و روشنبینی خود حضرتش که متجلی به انوار الهی و متخلق به اسماء و صفات حضرت حق است مایه می‌گیرد که از آن جمله علوم کلیه الهیه است. 8. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. آیه 36 از سوره احزاب. هیچ فرد مسلمان حق ندارد از خود اظهار رأی و سلیقه نماید وقتی که خدا و پیامبرش به امری حکم کنند و هر کس به حکم خدا و رسول گردن ننهد به گمراهی آشکاری افتاده است. خداوند در اینجا پیامبر را قرین خود قرار داده که چون به امری فرمان دهد، اختیار از همه کس در آن مورد سلب می گردد که اختیاری در مقابل اختیار پیغمبر و اراده‌ای در جنب اراده وی ندارند و حکم او حکم الله است و در استواری و استقامت به منزله حکم خداست. و اما روایاتی که دلالت دارد مقام حکومت اختصاص به معصومین، پیغمبر و ائمه علیهم السلام دارد بسیار است. از جمله روایتی است که کلینی از گروهی از محدثین، از سهل بن زهیر، از محمد بن عیسی، از ابی عبدالله مؤمن، از ابن مسکان، از سلیمان بن خالد، از حضرت صادق علیه السلام نقل نموده که فرمود از حکومت بپرهیزید که آن مخصوص امام عالم به قضاوت و عادل در میان مسلمین، یعنی نبی یا وصی نبی است. دیگر شیخ صدوق این روایات را در من لا یحضر از سلیمان ابن خالد نقل می کند. فقط به جای لفظ لنبیین کنبیین آورده است. همچنین این روایت را شیخ طوسی در تهذیب با اسناد خود از سهل بن زیاد از حضرت صادق علیه السلام نقل نموده است. و از جمله روایتی است که کلینی از محمد بن یحیی، از محمد بن احمد، از یعقوب بن یزید، از یحیی بن مبارک، از عبدالله بن جبله، از ابی جمیله، از اسحاق بن عمار، از امام صادق علیه السلام نقل نموده که حضرت فرمودند امیر المؤمنین علیه السلام به شریح قاضی فرمود ای شریح، تو بر مسندی تکیه زدی که جز پیغمبر یا وصی پیغمبر یا شقی بر آن تکیه نمی زند. و شیخ طوسی در تهذیب با اسناد خود از محمد ابن احمد عین این حدیث را نقل نموده. ولی مرحوم صدوق در فقیه از امیر المؤمنین علیه السلام چنین روایت نموده. در مجلسی نشسته ای که غیر نبی یا وصی یا شقی در آن ننشسته است. از روایت کلینی و شیخ طوسی استفاده می شود که مشکلات قضاوت چنان است که این منصب را مختص معصوم نموده. و از روایت صدوق چنین استفاده می شود که از زمان پیغمبر تا زمان حاضر جز یکی از این سه گروه در مقام قضاوت ننشسته است. مرحوم مجلسی در مرآت العقول می گوید ظواهر این اخبار دلالت دارد که قضاوت جز برای معصوم جایز نیست و شکی نیست که معصومین علیهم السلام برای شهرها و بلاد قاضی نصب می کردند. پس باید اخبار را به این معنی هم نمود که قضاوت در اصل اختصاص به آنها دارد و برای شخص دیگری جز با اجازه آنان جایز نمی باشد. همچنین آنجا که می فرماید باید فقط پیامبر در مسند قضاوت بنشیند، یعنی اصالتاً حق اوست. و حاصل مطلب آن که اختصاص و حصر در روایت اضافی است، یعنی به نسبه به کسی که بدون اجازه آنها در این مسند بنشیند. بهترین و کاملترین این روایات حدیثی است که کلینی از ابی محمد قاسم ابن علاء با حذف واسطه از عبدالعزیز ابن مسلم از حضرت رضا علیه السلام در مرو نقل نموده و حضرت این روایت را که حدیث مفصلی درباره ولایت و شؤون آن است فرمودند تا آنجا که می فرماید همانا امامت شأنش بزرگتر و ارزشش بلندتر و مکانش رفیعتر از آن است که مردم به عقول خود به آن برسند یا به آرای خود به آن دست یابند یا اینکه به اختیار خود امامی را تعیین نمایند. تمام آنچه در این مورد گفته شد قسمتی از دلایل بر ولایت امام علیه السلام است که در آن غایت اختصار رعایت شده است.